بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجامین بحث از سلسله بحث هاییست که در زمینه روش نقد اندیشه ها آغاز کرده ایم و امیدواریم که آخرین بحث باشه که در آن به شناسوندن دقیق ویژگی های اندیشه های پنداری و خواصی که این افکار دارند و ارتباطی که با سایر انواع اندیشه های ما پیدا می کنند در آن بپردازیم. در مورد اندیشه های پنداری یک رشته امور مهم دیگری باقی مونده که این نوبت عرضه می کنیم و توجه همه شنوندگان رو به اینها به خاطر اهمیتی که دارند جلب می کنیم. ما تا کنون گفته ایم و تأکید کرده ایم که اندیشه های پنداری مشمول صدق و کذب نمی شوند و به روش های منطقی و فلسفی و بر مبنای اندیشه های غیر پنداری نمی توان درباره آنها داوری کرد. این سوال خود به خود قوت خواهد گرفت که پس چگونه درباره این اندیشه ها می توان قضاوت کرد و از چه راهی مقبول بودن یا مقبول نبودن آنها رو می توان کاوش و بررسی کرد. اونچه که اکنون به صدد توضیح آنیم پاسخ همین سوالی است که گفته های گذشته ما اون رو در اذهان شنوندگان برانگیخته است. به طور کلی در مورد اندیشه های غیر پنداری گمان ما این است که راه داوری آسان است و اون این که انطباق یا عدم انطباق اندیشه های پنداری با واقعیت خارجی تکلیف صدق و کذب آنها رو روشن خواهد کرد، گرچه که فرمول کلی امر همین است، اما از میان این گفته با اونچه که در عمل میتوان انجام داد راه بسیار دشوار و پرسنگلاخی است و نباید هرگز آسانگیر بود و گمان کرد که به راحتی که ابتدا گمان می رود این داوری انجام پذیر باشد. اما چون ما فعلا بر سر سخن گفتن درباره اندیشه های غیر پنداری نیستیم و اونها رو به موعد دیگری و فرصت دیگری سپرده ایم و انشاءالله در همین سلسله بحث ها به اونها خواهیم پرداخت، فعلا از اون در خواهیم گذشت و فقط اشاره خواهیم کرد که به دلیل اینکه اندیشه های غیر پنداری مشتمل بر مفاهیم کلی و بر امور انتزاعی هستند، اون گونه انطباق با خارج که مورد نظر ابتدایی و سهلگیرانه انسان هست چندان به آسانی به دسترس نخواهد بود و در آنجا هم دشواری زیاد خواهیم داشت. این که این رو در اینجا عنوان میکنیم و اشاره میکنیم به خاطر این است که علل اصول این قموز و صعوبت در سراپای تفکر انسان هست و کسانی که آسان گیرند بهتر آن است که هرگز به تفکر نپردازند. در تفکر همیشه باید آماده بود برای رویارویی با اندیشه ها و قوامز مردفکن و باید ابزار و سلاح و جهاز مناسب برای این رویارویی آماده کرد. این رو میگوییم تا این گمان نرود که اگر دشواری در امر اندیشه های پنداری هست این دشواری خاص اونهاست. در هر نوع از انواع اندیشه ما به نوعی صعوبت متناسب با همون اندیشه برخورد خواهیم داشت. اما بپردازیم در اندیشه ها به اندیشه های پنداری و راه نقد و بررسی و تحلیل و تشخیص مقبول از نامقبول آنها. در درجه اول همچنان که می گفتیم اندیشه های پنداری رو اندیشه های ابزاری هم می نامیم و این درست به دلیل خصوصیت و طبیعت این اندیشه هاست. اندیشه های پنداری و ابزاری اندیشه های نیستند که کشف از خارج شده باشند، بلکه مخلوق ما هستند و به دست ما آفریده می شوند و اون هم به خاطر هدفی که ما داریم. بسیاری از نیازها می توان تصور کرد که ما نداریم و به همین لحاظ ما برای اونها ابزار درخوری نساختیم و به هر یک از اندیشه های ابزاری خودمون که مراجعه کنیم، همچنون که قبلا گفته ایم، خواهیم دید که ابزاری است برای رسیدن به مقصودی. از این نظر شأن و طبیعت و تمام کار و وظیفه یک اندیشه پنداری این است که ابزار خوبی باشد برای حصول مقصودی، و همین که این شایستگی و این توانایی در او نبود یا از او سلب شد یا از او فرو ریخت به دلیلی از دلایل و در شرطی از شرایط، اون اندیشه پنداری خود به خود لغو خواهد شد و از بین خواهد رفت. از این نظر یکی از دلایلی که یکی از معیارهایی که ما با اون معیارها اندیشه های پنداری و ابزاری رو مورد بررسی و نقد قرار میدیم عبارت است از کشف و بررسی توانایی این اندیشه ها و کفایت اونها در حصول مقصودی که ما از اونها انتظار داریم. پس اولا مسئله توانایی و ناتوانی است، این اولین معیار است. همچنان که گفتیم معیار صدق و کذب در اینجا حاکم نیست. به عنوان مثال ما از زبان انتظار داریم که مقصود ما رو به شخص مقابل منتقل کند. این ابزار صرفاً برای این ساخته شده است. اگر علائم بسیار پیچیده ای رو ما برگزینیم که طرف مقابل ما هرگز موفق به کشف رموز و معانی اون علائم نشود، در این صورت چنین زبانی خود به خود لغو خواهد شد. برای اینکه زبان بیش از اینکه ارزش یک حامل رو داشته باشه، ابزاری باشد برای انتقال اطلاعات، هیچ چیز دیگر نیست. خود زبان به ذات موجودی از موجودات خارجی نیست که برای خود موجودیتی و شخصیتی و قوامی داشته باشه. قوام زبان به توانایی اوست برای کسب و تحصیل هدفی که از او مورد نظر است، و وقتی چنین هدفی رو برآورده نکرد، خود به خود اون زبان پیچیده لغو خواهد شد و از بین خواهد رفت. این نکته بسیار جالبی است. تاریخ تطور اندیشه های اعتباری رو در طی تحولات فرهنگ بشری میشه از این راه تعقیب کرد که بسیاری از اونها به تدریج تواناتر شدند، و به همین لحاظ است که زبانها و خطوط رو به خوبی میشه دید که از ابتدا وقتی که به وجود اومدن تا امروز بسیار ساده تر شدن، و این ساده تر شدن فقط در جهت این است که آموختنی تر شدن، یعنی تناسب بیشتری با ذهن و فهم بشر دارن و به راحتی بیشتری آموخته میشوند. زبانهای علمی خصوصا که امروز به وجود اومده، باز به خوبی میشه دید که از زبانهای طبیعی بسیار ساده ترند و آموختنی تر. از این لحاظ است که اگر ابزاری انتظاری رو که از او داریم بر نیاورد، تبدیل به چاقوی شد که کند بود و اون چرا که میخواستیم ببره نمیتوانست ببره، ما این چاقو رو کنار خواهیم گذاشت، و یا اگر دیدیم که کند است توصیه خواهیم کرد که اون چاقو رها شود و به جای او حربه و ابزار دیگری برگرفته شود. ایدئولوژی ها چنین چیزی هستند. ایدئولوژی ها به منزله ابزارهایی که بشرها به کار میبرند برای حصول مقاصدی، اهم از مقاصد معنوی یا مقاصد مادی، بر حسب اینکه مکتبی معنویتگرا باشه یا مادی صرف باشه. وقتی که چنین توانایی رو در رویارویی با حوادث خارجی نداشته باشند و اون مقصودی رو که از اونها انتظار می رود برآورده نکنند و به احتضار و ناتوانی بیفتند، در این صورت لغو خواهند شد. بنابراین در هنگام مواجهه با یک اندیشه پنداری، اولین سؤال این است که آیا اون مقصود رو که از او مورد نظر است و متوقع است برآورده خواهد کرد یا نه، تواناست یا ناتوان است. یک، پس به جای صدق و کذب توانا و ناتوان را در در اندیشه های پنداری به کار خواهیم گرفت. دوم، در یک مجموعه از اندیشه های پنداری وقتی به منزله یک ایدئولوژی یا یک مکتب به ما ارائه می شود، در این مجموعه هم می توان به نقد و بررسی پرداخت. در اینجا ما معیار رو می تونیم به کار بگیریم که عیناً شبیه مجموعه معیاری است برای ارزیابی مجموعه از اندیشه های غیر پنداری. همه ما می دونیم که تناقض در یک مجموعه از افکار غیر قابل قبول است. بنابراین در برخورد با یک کمپلکس تئوریک، یک مجموعه ایدئولوژی مشتمل بر اندیشه های متنوع که همشون فرض میکنیم که از نوع و از طبیعت اندیشه های پنداری هستند، همه از خوبی و بدی، از کمال و نقص، از پستی و علو، از قراردادها، از حق، وظیفه، تعهد، فرض، الزام، حرام، واجب، مستحب و مسائل نظیر آنها سخن میگن، نباید بین اجزاء این مجموعه و بین اندیشه های متفاوتی که در آن هست تناقضی یافت شود. یافت شدن چنین تناقضی خود به خود نشانه ضعفی و بیماری در آن مجموعه هست. ممکنه که با رفع تناقض بتوان به یک مجموعه رسید که بی تناقض باشه، ولی اگر اون اندیشه ها همه با هم مرتبط باشن و اون تناقض از اون ارتباط سراسری برخیزه، در این صورت اون مجموعه از یک بیماری مهلکی رنج میبره و همه او فرو خواهد ریخت، مگر اینکه اندیشه های بی ارتباطی باشن و بین چند تا از اون اندیشه ها تناقض باشه که با برداشتن اون چند اندیشه بقیه همچنان بی تناقض باقی بمانن. پس معیار دوم عبارت است از هماهنگی و نبودن تناقض بین اندیشه های پنداری که ضمن یک مجموعه ایدئولوژیک عرضه می شوند. در مرتبه سوم، وقتی که در مکتبی ما با مجموعه ای از جهانبینی و ایدئولوژی روبرو هستیم، در این مجموعه ایدئولوژی نباید تناقض با جهانبینی داشته باشه. اگر داشت، این مجموعه مکتبی مورد سوال واقع خواهد شد و باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. ما فعلا وقتی ایدئولوژی میگیم، غرضمون از ایدئولوژی همون اندیشه های پنداری است که در یک مکتب است، و وقتی که جهان بینی میگیم، غرضمون از جهان بینی اندیشه های غیر پنداری موجود در یک مکتب است. در یک مکتب وقتی که حقوق، آرمان ها، تعهد ها و ارزیابی ها ذکر می شود، این متعلق می شود به بخش ایدئولوژی که اون مکتب. بنا به تعریف اخص و اصح ایدئولوژی، و وقتی که صحبت از ساختمان جهان، از قوانین کلی و فلسفی مربوط به جهان می رود، در این صورت بخش جهان بینی اون مکتب معرفی می شود. حال سخنی که مورد نظر ماست این است که در یک مکتب ایدئولوژی با جهان بینی نمی تواند در تناقض باشد. این رو ما گفته ایم که از اندیشه های غیر پنداری نمیتوان اندیشه های پنداری را نتیجه گرفت، ناگزیر از جهان بینی نمیتوان ایدئولوژی را نتیجه گرفت. اما یک محدودیت برای ایدئولوژی هست، و او اینکه این ایدئولوژی نمیتواند در تناقض با جهان بینی باشد. یعنی اگر در جهان بینی به عنوان مثال هر گونه موجودی که بتواند معبود واقع شود نفی می شود، ما نمی توانیم در ایدئولوژی چیزی داشته باشیم که مورد پرستش واقع شود. مثلا اگر در ایدئولوژی ما چنان در جهان بینی چنان فکر کنیم که جهان هدفی ندارد، ما نمی توانیم در ایدئولوژی دعوت کنیم و توصیه کنیم که رو به هدف جهان حرکت کنیم و به خاطر تحقق او کوشش کنی. این هاست نکاتی که تناقض بین ایدئولوژی و جهانبینی رو به وجود میاره. چیزی که شما اینجا ندارید اونجا نمیتوانید توصیه کنید به او، چیزی که اینجا دارید نمیتوانید اونجا توصیه کنید به نفی او. اگر چنین توصیه هایی وجود داشت، چنان باید و نباید هایی وجود داشت که منتهی میشد به نقض کردن بعضی از امور و اصولی که شما در جهان بینیتون دارید، در این صورت این مجموعه ایدئولوژی شما به دلیل در تصادم افتادن با جهان بینی مقبول نخواهد بود. معیار چهارم این است که اگر اون اصولی که ما اندیشه هایی که به منزله امور پنداری و اعتباری عرضه می کنیم، اگر خود به خود غیر قابل عمل کردن باشند، در این صورت اونها خود به خود از بین خواهند رفت. اگر شما به بیماران فرمان بدهید، بیمارانی که پاشون شکسته و گچ بستن، فرمان دویدن بدهید و برای اینا معین کنید که شما روزی چندین بار باید دور بیمارستان بدوید، این فرمان لغو خواهد شد. باید به دور بیمارستان بدوید یک امر اعتباری است مطابق تعاریفی که گفتیم، اما این از بیماران پاشکسته برآمدنی نیست، از این لحاظ لغو خواهد شد. اگر شما به دانشمندان دستور بدهید که بیایید ماشینی بسازید که بدون مصرف سوخت، بدون مصرف هیچ گونه انرژی، از اون طرف برای ما کار مفید تولید کنه، اگر چنین طرح و تئوری و نقشه شما برای صنعت بریزید، چنین چیزی لغو خواهد شد. دستور لغوی است، امکان پذیر نیست. بنابراین چیزهایی که خود امکان پذیر نیستند، بایدها و توصیه ها و دستورهایی که نشدنی اند، اینها نه اینکه دروغند، نشدنی اند، اما به دلیل نشدنی بودن بیرون خواهند رفت از یک مجموعه ایدئولوژیک و پنداری که برای روابط انسانی اونها رو مایلیم برگیریم و به اونها عمل بکنیم و به اونها ارزش بدیم. اینان اگر شما بیاید و یک اندیشه پنداری رو بیان کنید و بگید که همه مردم باید برده باشند، یا اینکه تمام مردم منهای یک قشر اقلیتی باید برده اون اقلیت باشند، این یک توصیه است، یک امر است و یک امر اعتباری و پنداری است و هیچ کس به شما نمیتونه بگه که این نادرست است، به معنای این که دروغ است، مطابق با واقع نیست، واقعیتی در کار نیست تا این با او مطابق باشه یا نباشه. از این نظر که بخوایم تعیین کنیم این راسته یا دروغه، چنین چیزی در اینجا جاری نیست اصولا. ولی آیا میشه چنین حکمی رو صادر کرد؟ میشه چنین توصیه‌ای کرد و در راه او کوشید؟ نه، چنین چیزی در خارج واقع شدنی نیست، به دلیل اینکه مردم ابا دارند از اینکه تن به چنین اسارت و ذلتی بدهند. مردم جزء واقعیاتند، درست شبیه طبیعت خارجی که ابا دارد از اینکه ما بتوانیم از روی او و به کمک او و با به کار گرفتن ابزارهای طبیعی ماشینی بسازیم که این ماشین بدون مصرف انرژی تولید انرژی کند. چنین چیزی امکان نداره. طبیعت سرپیچی می کند از برداشتن و پذیرفتن چنین فرمانی. انسان ها
مردم چرا عبادت؟ با توجه به چه معیاری عبادت؟
به هر دلیلی که مردم ابا کنند از این. به گمان ما الان به خاطر شناختی که مردم دارن، به خاطر فرهنگی که دارن، به خاطر تربیت، به خاطر مذهب و به خاطر تجربه طولانی تاریخی که بشریت داشته است، فعلا چنین چیزی رو نخواهند پذیرفت. البته هیچ دریغ نیست، ممکنه در یک روزگاری چنین چیزی پذیرفتنی بشه، در اون صورت البته این دستور از یک دستور لغو بیرون خواهد اومد. ما در مورد طبیعت خارجی میدونیم که چنین نخواهد بود، اگر نشدنیست برای همیشه نشدنیست. در مورد انسان ها دو گونه مسئله میشه میتوان فکر کرد. یکی این که به خاطر نوعی از تربیت خاص چیزی رو بپذیرن یا چیزی رو نپذیرن. گاهی هم هست به خاطر فطرت و طبیعت انسانیشون چیزی رو نمیپذیرن. الان بیایم در نظر بگیریم که در جامعه ما اگر در مورد یه افراد خاصی بخوان رأی گیری کنند برای کاندیداتوری، بعضیا به خوبی رأی میارن و بعضیا رأی نخواهند برد. حالا اگر ما تبلیغات این جامعه رو به دست کسان خاصی بدیم و اینها فرض کنیم موفق باشن و مردم رو افکارشون رو چنان عوض کنند ظرف 10 سال 20 سال، به طوری که پس از 20 سال وقتی شما برای همون فردی که امروز رأی نیاورده رأی گیری کنید، ببینید که رأی اکثریت بیاره. توجه میکنید؟ در این صورت این نشان دهنده چیز، گرچه که انتخابات خودش یعنی رأی دادن به کسی و کاندیدا کردن کسی و اینکه کسی کاندیداست امر اعتباری است، ولی اجرا شدن این فرمان که به فلان کس رأی بدهید، چنین چیزی کاملا متکی است به اینکه اون کسانی که میخوان این فرمان را اجرا کنند چگونه فکر میکنند. این چگونه فکر کردن، چگونه عمل کردن، دو دلیل داره. یکی دلیل‌های پرورشی، ما میتوانیم فکر بسازیم که بعدن وقتی خواستیم از اونها چنان عمل کنند که ما میخواهیم. گاهی هم هستش که دلیل‌های سرشتی داره، یعنی طبیعت انسانی از پذیرفتن بعضی فرمان‌ها ابا دارد، ربطی هم به پرورش خاص نداره، بلکه به محض اینکه کسی انسان است چیزی رو نمیپذیره. ما الان فعلا در این بحث حاضر اون کار بین نداریم که به چه دلیل کسی چیزی رو میپذیره و چه دلیل کسی چیزی رو نمیپذیره. اینا دلایل مختلفی ممکن داشته باشه. ما میخواستیم بگیم اگر پذیرفته شدنی نبود، در اون صورت اون دستور لغو خواهد بود. به عنوان مثال فرض کنید که شما وقتی که به کسی که زبان فارسی نمیدونه یه خط فارسی رو بگذارید جلوش و بگیرین رو بخون، نمیتونه بخونه. این دستور دستور لغویست نسبت به کسی که فارسیدان نیست. شما ممکنه بپرسید که چرا این نمیتونه بخونه. دلایل متفاوتی داره و ممکنه و کاملا روشن است که از اهم دلایلش اینه که زبان فارسی رو نیاموخته است. آموختن زبان فارسی کاملا بستگی داره به اینکه ما در چه جامعه زندگی کنیم، یا به فرض که در یه جامعه فارسی زبان به دنیا نیامده این و زندگی نمی کنیم، انگیزه های وجود داشته باشه که ما این زبان رو بخوایم بیاموزیم، که خود اون انگیزه ها هم معلول بسیار شرایط پرورشی و تربیتی و اجتماعی است. ولی به هر دلیلی اگر کسی زبان فارسی نیاموخته باشه و ندانه، دستور اینکه نوشته فارسی رو بخونه دستور لغو است و دست کم برای اینکه او اون رو بخونه لازم است بره و قبلا مقدمات رو در خودش ایجاد کنه، فارسی رو بلد بشه، اون وقت دستور ما اجرا شدنی است. و البته در این حال در همون صورت هم شخص میتونه لغو کنه و میتونه لغو نکنه، ولی ابتداعا این امر امری است که لغوه. بنابراین با توجه به زمینه‌ای که اون فرمان برای اون زمینه صادر می شود، اون باید و نباید و اون توصیه نسبت به اون قلم رو اجرا و اعمال می شود، باید دید که شدنیست یا نشدنی، و این نشدنی بودن او خود به خود فرمان لغو بودن اون دستور و بیهوده بودنش رو صادر خواهد کرد. در عالم انسانی این نکته بسیار مهمه، به خاطر اینکه ما در عالم طبیعت بی جان وقتی چیزی نشدنی بود آرامش خاطر داریم که برای همیشه نشدنی است و از این نظر او رو اون دستور رو برای همیشه کنار خواهیم گذاشت. ولی در عالم روابط انسانی چنین چیزی برای همیشه محرز نیست. مواردی است که یک دستوری نشدنی است ولی با فراهم کردن مقدمات اون نشدنی شدنی خواهد بود. بنابراین در عالم اجتماعات ما یه دشواری بزرگی داریم در تمیز، در نقد و بررسی اندیشه اعتباری، نه در تشخیص اینکه چه اندیشه اعتباری است. در تشخیصش ایرادی نداریم، در مقبول بودن و نامقبول بودنش بحثه. در اونجا ما با یک صعوبتی روبرو خواهیم بود و اون عبارت است از این که ما به طور قطع و یقین نمیتونیم مشخص کنیم که چه چیزی برای انسان نشدنی است و چه چیزی شدنی است. اگر قبول کنیم که در مورد امور جسمانی ما بتونیم به خوبی بدونیم که چه چیزی قطعا نشدنی است، خب فرمان نسبت به او رو هم صادر نخواهیم کرد. از قدیم ما هممون میدونیم که دیوانه رو پند نمیتوان داد. این مسئله است که به لحاظ روانشناسی شناخته شده است که دیوانه رو به روش دیگری میباید معالجه کرد، یا هم نمیباید معالجه کرد، یا باید رهاش کرد، ولی راه معالجهش پند نیست، موعظه هم نیست، مؤثر واقع نمیشود. بنابراین بسیار لغو است و بیهوده است که کسی بشینه و برای یه دیوانه یه واعظی بیاره یا مواعظ گذشتگان رو بخونه یا از او بخواد و التماس کنه و دعوت کنه که اون روش‌های جنون آمیزش رو کنار بذاره. چنین چیزی بیهوده است، نسبت به حیوانات هم بیهوده است.
تصور میکنم این مثال که جنون باله میزنید یک مقدار شاید نارسا باشه، البته به عقیده من. ببینید در رفتارهای انسانی به خصوص در سطح اجتماعی یک مقدار بایدها جنبای ارزشی به خودش میگیره. وقتی جنبه ارزشی به خودش میگیره، پس جنبه بهتری و بدتری به وجود میاد. وقتی در این رابطه تکامل انسانی مطرح میشه، در مجموع این مسائل ما چطور میتونیم قبول کنیم که یک جامعه اگر مثلا بخواد یک تحولی ایجاد بشه، صرفا بعد از دیدگاه این که میشه یا نمیشه یا چه کارهای واسه انسان ممکنه یا ممکن نیست این موضوع رو بررسی بخوایم بکنیم؟
اگر امری ثابت بشه که برای انسان ها نشدنی است، میشه بازم فرمان داد به کردن او و انجام دادن او؟
نه نه، چون این هیتش انقدر وسیعه و غیر قابل دسترسیه، پس بهتره که ما با به اصطلاح معیار ارزش با این مقابله بکنیم، با معیار بهتری و بدتری. یعنی همیشه وضع بهتر رو ما جستجو بکنی و به دنبالش بری. این یک معیار به هر حال قابل اطمینان‌تری هست تا اینکه این کار میشه یا نمیشه، چون اون محتاج خیلی وسیع و بزرگ و ناشناخته است.
معیار بدتری و بهتری، هر چیز خوبی رو هم که شما در نظر بگیرید، همین که معلوم بشه این چیز خوب بر نیامدنی است و حصولش امکان پذیر نیست، ناگزیر رو دوره ترک بکنید.
برای تاریخ زندگی بشر تقریبا عکس این موضوع نشون ندین. همیشه بشر وقتی آمده جلو در رابطه با بهتر شدن آمده جلو، البته نه لزوما همیشه، حداقل این در فکرش بوده. پس در تحولات فردی و اجتماعی ناخودآگاه به سوی یک ارزشی رفته جلو، نه به سوی اینکه آیا حدود امکانات من چقدره.
اون منافاتی نداره با سخن گفتنم با اونی که من گفتم. در اینکه بشر طالب کمال بوده، میخواسته رو به بهتری بره حرفی نیست، ولی هر بهتری رو ما تونستیم ایجاد کنیم، نتونستیم تا کنون ایجاد کنیم. ما نمیگیم، نفی نمی کنیم که برای همیشه نمیتونیم، ولی ما دست کم این رو میدونیم. ما یه انسانی که یه متر و نیم قد داریم، یه توانایی هوشی مخصوصی داریم، توانایی بینایی محدودی داریم، شنوایی محدودی داریم، ما همه کار رو نمیتونیم بکنیم، گرچه که خیلی از کارها هستش که ممکنه ما تصورش رو بکنیم که خیلی مفید یا مطبوع باشه یا خیلی متکامل باشه، ولی در این حال اگر نشدنی باشه خب طبعا نمیتونیم انجامش بدیم. فرض کنید که ما شاید خیلی دوست داشته باشیم که بتونیم بیماری های عفونی رو مثلا با خوردن آب ساده خوب بشه. این راحت تر نیست واقعا؟ و اگر اینطور میشد ما از خیلی چیزهای دست و پاگیر نمیتونستیم رها بشیم و سراغ یه روش‌های آسان‌تری بریم و بهتر فکر تکاملمون رو در یک زمینه‌های دیگری بکنیم؟
این راحت‌تر هست، ولی از اونجایی که صحبت ما یه مقدار زمینه ایدئولوژی داشت و این ایدئولوژی در حقیقت راه زندگی ما رو نشون میده، من می‌خواستم در این رابطه صحبت کنم که اگر ایدئولوژی حاکم بر جامعه نمیتونه جوابگوی اون جامعه باشه، لزوماً به دلیل اینکه ممکنه شرایط اون جامعه ایجاب نکنه که چیز بهتری به وجود بیاد، اون چیز به وجود نیاد. منظور من اینه، یعنی ما به امید این که این جامعه الان ممکنه مثلا بنا بر فطرت یا بنا بر تربیتی که الان داره اینو قبول نکنه، نمیتونیم ما به سوی بهتر شدن نریم. این اگر ما بخوایم در این جهت فکر کنیم تقریبا اون تکامل بشر رو نفی کردیم.
بذارید من یه مثال بزنم که مقصود من روشن بشه. فرض کنیم یک نظام پادشاهی داریم، پادشاهی وجود داره و همه قدرت ها رو هم ما به دست او سپردیم و همونطوری که واقعا در رژیم سابق بود، تمام نهادهای قانونی دیگه مملکت هم عملا بیکارند، یعنی استبداد محض است، دیکتاتوری، و سخن شاه همون قانون است و قانون هم همون سخن شاه. شما توی این جامعه با این وضع فکر میکنید که توصیه شاه به عدالت سخن لغوی است یا سخن مفیدی است؟ عدالت یه امری است کاملا مترقی به اصطلاح، مطلوب و همه ما خواهانشیم و بشریت هم در طی تاریخ طالبش بوده به نحوی از انها و خیلی هم براش مبارزه کرده و قربانی داده، ما هم طالبشیم، همه انسان ها طالبشن. اما آیا واقعا توصیه به یک پادشاه جبار و دیکتاتور به اینکه عادل باش، که در فکر محتاج و درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش، همین سخنانی که قدما میگفتن، توصیه مفیدی است یا نه؟
لغوه.
چرا میگیم لغوه؟ برای اینکه نشدنی است، برای اینکه این انتظار بر نیامدنی است. ما نمیگیم که سراغ عدالت نمیشه رفت، میگیم از اون راههایی که نمیشه رفت نمیباید رفت، از این راه نمیشه رفت، از راه توصیه یک پادشاه دیکتاتوری که عادت کرده که همه اختیارات رو در اختیار خودش بگیره، همه امکانات برای او باشه و سخنش عین قانون باشه، از این راه نمیشه ایجاد عدالت کرد. بنابراین باید پادشاه را به عدالت توصیه کرد یک دستور لغو است. چه لغو اخلاقی نیست، توی مجموعه ایدئولوژیک هم قرار نمیگیره، یک دستور اعتباری است، در اعتباری بودنش ما هیچ حرفی نداریم، جزء فرمانهاست، باید داره، اما مقبول نیست. چرا؟ چون در حصول اون مقصودی که ما میخوایم توانا نیست، ما نمیرسونه به اون منظور. حالا من در یه جامعه مثال زنم که نظام پادشاهی در او هست، یه نظام پادشاهی دیکتاتوری. ما نگفتیم که
راجبون بردهداری و اینکه یک
بله بله
برده یه قلیلی باشن، من میگم این اصلا یک موضوع ارزشه و یک موضوع اعتباریه.
بله صد در صد،
همونقدر این اعتبار داره که بگیم خب واقعا باید یک جامعه همشون آزاد باشن. پس اینجا واقعا معیار تعیین کننده هستش، درسته؟ من میگم اگر اون معیار بهتری و بدتری نباشه، پس همه اینا با هم برابرن، چه فرقی میکنه با هم دیگه؟
خب مسلمه.
حالا تو یک جامعه ای که یک عده بعد مثلا یک عده زیادی برده یک عده کمی بشن، همونقدر این قابل اجراست که بگیم نه بعد همه آقای خودشون باشن.
خب نه،
اگر همونقدر قابل اجرا نیست و بدون این که در رابطه با یک ارزشی مطرح کنیم، در واقع مثل این چیزی نگفتیم.
نه، صرف نظر از ارزش، اینا همش حرفای ارزشی است، اصلا ما در حرفای ارزشی داریم بحث میکنیم، بنابراین در این که اینا تمام ارزشی هم سخنی نیست، ولی بعض امور ارزشی قابل اجران بعضی نیستن، درست؟ تفاوت در اینجاست و ما هم میخوایم همین رو بگیم، میخوایم بگیم وقتی که در امور ارزشی میخوایم بررسی کنیم، کدوم معیارها رو در نظر بگیریم که این بررسی ما انجام پذیر باشه. شما اگر بیاید توی جامعه بگید همه تون برده یه گروه خاصی باشید، و یا هم که بگید همه آزاد باشید، کاملا قبوله، هر دو به یک اندازه تو سخن اعتباری هست، ولی کدوم شدنی تر است و کدوم ناشدنی تر است؟ خب روشنه، دعوت مردم به اسارت و ذلت امری است که زیر بار نخواهند رفت. حالا به چه دلیل زیر بار نمیرن مطلب دیگری است، ولی دستکم یکی از دلایلش اینه که یک کدومش مطبوع طبع ماست، همونی که میگیم یکیش فطری است برای ما. فطری است یعنی همه ما یه جوری ساخته شدیم که اون رو میپسندیم و میپذیریم و یکی دیگرش نه. فطرت درست همون ساختمان روانی ماست دیگه، شبیه ساختمان جسمانی ما. اگر بیان و در جامعه توصیه کنند که همه غذاهای تلخ بخورید، این اجرا نخواهد شد. ممکنه تعداد معدودی هم به زحمت خودشونو مکلف کنند و این کار رو بکنند برای روزهای معدودی، ولی چنین چیزی در نخواهد گرفت به منزله یک رسم، یک ادب در یک اجتماع. چرا؟ چون مطبوع طبع ما نیست یعنی با فطرت جسمانی ما چنین چیزی مخالف است. همونطوری که دعوت به ازدواج نکردن، به باقی ماندن بر عزوبت، چه برای زن چه برای مرد، یه دعوتی است که طبعا در نخواهد گرفت و فرمانی است که اجرا نخواهد شد. ممکنه باز کسانی به طور انفرادی در مواردی کمان که بوده خویشتنداری کنن و سراپای عمرشون رو هم به تجرد به سر ببرن، ولی من حیث المجموع به منزله یک رسم اجتماعی چیزیست که مطبوع اتباع نخواهد بود، یعنی فطری نیست. به تعبیر دیگه از این نظر ما در بررسی و ارزیابی یک رشته از امور ارزشی این نکته رو باید به خوبی در نظر داشته باشیم که کدوم یکی از اینها تصادم می کند با واقعیات و زمین می خورد و می شکند و کدوم می تونه واقعیات رو به منزله مرکوبی برگیره و بر آنها سوار بشه و به پیش بتازه. یه مثال می زنیم باز. این که هدف وسیله را مباح می کند یه امر اعتباریست، هممون می دونیم این خودش یک ارزش است، جز به ارزش های یک ایدئولوژیست که به خاطر رسیدن به اهدافتون از هر وسیله‌ای میتوانید استفاده کنید و یک ایدئولوژی دیگه هم میتونه این ارزش رو نفی کنه و بگه که چنین نیست و مجاز نیست که برای رسیدن به اهداف این مکتب هر وسیله‌ای مجاز باشه. بعضی از وسایل میتواند مورد استفاده قرار بگیره. پس اینی که هدفی مکتبی وسیله رو مباح کنه یک ارزش است، یه امر اعتباری است. حالا ببینیم که کدوم یکی از مکاتب پذیرفتنی ترن به معنای این که کمتر با واقعیات تصادم می کنن. طبیعی اونی که معتقد است که هر هدفی هر وسیله رو تجویز نمی کنند. این همه ما می دونیم که ما نمی پسندیم که بیان به دروغ، با تحمیق، با پرونده سازی، با اتهام، با نسبتهای سوء بخوان یک کسی رو که هیچ یک از اون اتهاما بهش نمیچسبه از میدون به درش کنن، صرفا به خاطر این که فکر کردن که یه هدف خوبی دارن که اگر این شخص رو له کنن و اینطور در انظار پستش بکنن اون هدف خوب تأمین خواهد شد. اگر ما این رو به حد خودش میل بدیم و ببینیم که این رو ما نخواهیم پذیرفت، حتی مکاتبی هم و یا کسانی هم که این کار رو میکنن مایل نیستن که به این شکل مسئله رو جلوه بدن، بلکه توجیه دیگری از او میکنن، در این صورت به گمان من هرگز مکاتبی که ایدئولوژی هایی که جزء ارزش های اونها این ارزش است که هدف وسیله رو مباح میکنه پیروز نخواهند بود، برای اینکه اینا با فطرت به قولی تصادم میکنن. درست شبیه همون دستوری میمونن که ماشین های بسازید که بدون مصرف انرژی انرژی تولید میکنن. حالا اون در طبیعت است و هرگز نشدنیست، در عالم انسانی ممکنه یه چند باری یه مکتبی هم با همین شیبه ها یه مقداری هم به پیروزی برسه، ولی همیشه چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. در بله
سوالی که اینجا مثلا میشه در این قسمت چهارم که صحبت برنامه بود همین مسئله مطرح میشه، شما با باید و نباید های خودتون دارید یه سری باید و نباید های مکتبی دیگر رو به این مسئله میگیرید که آیا شدنی یا نشدنی. این اولا که اون فردی که تون در مورد عالم انسان ها داریم صحبت میکنیم باید اون فردی که داره تشخیص میده مطرح بشه که اصولا این فردی که داره تشخیص میده این شدنی یا نشدنی با چه معیاری داره تشخیص میده. حتی شما الان اینا رو برگردونید به یه سری با واقعیت ها موافق بودن و یا با فطرت موافق بودن یا نه، دوباره این مسئله باز مطرح میشه که اصولا اون مکتبی که شما دارید باز باید و نبایدش رو قابل عمل میدونید یا نه، باز به فطرت معتقده یا به فطرت به عنوان یه واقعیتی معتقد نیست. یعنی دیگه لازمش اینه که قبلا ما یه مقدمه‌ای رو ثابت کرده باشیم بعد بیاییم تشخیص بدیم که این شدنی یا نشدنی.
من این نکته رو قبلا تصحیح بکنم، من نگفتم که چیزی با فطرت موافق باشه یا نباشه، گفتم چیزی با فطرت مخالف نباشه و بین این دوتا البته فرق خیلی زیاد است. ما نگفتیم در بررسیمون چیزهایی رو در نظر میگیریم که موافق فطرت باشند، اینو نگفتیم، ولی گفتیم هنگام بررسی دستورهای لغو میشوند که تصادم کنند با فطرت. اما در مرتبه بعد اون چی که گفته میشود که اگر اموری نشدنی باشند، امور اعتباری که نشدنی باشند، اینها حذف می شوند و لغو می شوند، این نشدنی بودن خودش یه امر واقعی است، نه یه امر اعتباری. بنابراین آنچه که شما اشاره کردید که ما داریم با باید و نباید های خودمون مکاتب دیگر بررسی میکنیم، اینطور نیست. با امور واقعی داریم بررسی میکنیم. اینی که امری محال است، نشدنی است، یه امر واقعی است، نه یه امر اعتباری. خب حالا نشدنی بودن رو از کجا میتوان دریافت؟ از علوم، از فلسفه. اگر علمی وجود داشته باشه به نام علم جامعه شناسی فرض میکنیم، اگر علمی وجود داشته باشه به نام علم روانشناسی، و اینا همون نوع کاوش بکنن در اجتماع و در انسان که علوم فیزیک و شیمی و نجوم درباره طبیعت و آسمان ها بررسی میکنن و به ما نشون میدن که چه چیزی شدنیست، چه چیزی نشدنیست، چی موجوده و چی موجود نیست، اگر در جامعه شناسی و روانشناسی هم به وجود چنین علمهای معترف باشیم و به یافته‌های آنها اعتماد کنیم، در این صورت ما کمابیش میتونیم به دست بیاریم که در عالم اجتماع چه چیزهای امکان ناپذیره و در عالم روان چه چیزهای امکان ناپذیره. الان علم طب، فیزیولوژی، بیوشیمی و امثال اونها فل جمله به ما گفتن که توانایی بشر خاکی از نظر بدنی چقدره و چه چیزهایی برای او امکان ناپذیره، چه کارهایی رو نمیتونه بکنه و چه کارهایی رو میتونه بکنه. و در مورد روان ما هم مسئله البته از این قامستر و صعبتر و مخفیتره، هیچ تردیدی نیست، و اون علوم هرگز به دقت این علوم دقیقه نرسیدند، ما در این تردیدی نداریم. ولی اگر قبول کنیم که به هر حال برای کشف شدنی و نشدنی در اون قلمروها، در قلمروه نفس و خلق، در قلمروه اجتماع و فرد علمی به خدمت ایستاده است و دانشی است که عهده‌دار کشف اون اموره، در اون صورت اولا یک علم است که اندیشه هایی که اون علم رو تشکیل میده غیر پنداری است، ثانیا ما از اونها میتونیم با اطمینان استفاده کنیم، در این اینکه این رو میدونیم که علوم خطا پذیرند و بنابراین ممکنه چیزی رو امروز نشدنی اعلام کنند و پس از مدتی ما ببینیم که شدنی است، و بالعکس چیزایی رو ما یه وقتی تصور کنیم شدنی است بعد نشدنی بودنش کاملا ثابت بشه. ما اگر بدونیم به عنوان مثال که یه هورمونی تو بدن یه کسی مثلا زیاد ترشح میشه، هورمون تیروئید مثلا، و این شخص خشمگینه همیشه، خب ما میدونیم که تا درمان نشود این بیماری نمیشه به این آدم دعوت کرد که تو خشم خودت رو فرو بخور. این خشمگین بودن نتیجه طبیعی و قهری ازدیاد ترشح هورمون تیروئید است در کسی. این توانایی ماست. در عالم روان اینان همین این قانونمندی ها جاری است، در عالم اجتماع هم، در این که ما موفق به کشف چه مقدار از این قانون ها شده ایم یا نشده این مسئله دیگری است. ولی ما همه میدونیم که هر قانون علمی بیان یک امر محال است در عالم خارج. هر قانون علمی یک حدوث یک دست از حوادث رو ممنوع اعلام میکند. قوانین علمی به تعبیر دیگه مفید من اند. به ما میگن چه چیزایی نمیشود. خب اگر ما در قلمرو و اجتماع و روان هم به چنین ممنوعیت های برخورد کنیم و اینا رو کشف کنیم، اومد دستورهای اخلاقی که نسبت به اونها صادر میشه البته لغو خواهد بود. بنابراین در بررسی ما از امور اعتباری و پنداری سخن در اونها بود. در این بررسی یکی از معیارهایی که ما به کار میگیریم خود علم است، خود فلسفه است. منتها چگونه به کار میگیریم؟ از این راه که اگر اونها به دست آورده بودند با کشف قوانین واقعی خارجی که بعضی از امور امکان ناپذیرند و نشدنیان، دستوری که متوجه به اونهاست عبث خواهد بود. به عنوان مثال، باز یه مثال اجتماعی دیگری میزه، آنارشیسم یعنی هرج و مرج طلبی، یعنی قول به نبودن دولت، یعنی قول به نبودن هیچ گونه قانون در اجتماع. آیا چنین چیزی شدنیست یا نه؟ دعوت به برداشتن همه قیود، به همه رسوم، به هر گونه اعمال محدودیتی از ناحیه دولت آیا میشه قبول کرد همچه چیزی در اجتماع انسانها برقرار بشه و انسانها بتوانند در این حال یک زندگی انسانی و عادی و بدون خطر و بدون ضرر آیا میشه قبول کرد همچه چیزی در اجتماع انسانها برقرار بشه کلمت و حق یراد و به حل باطل سخن حقیست ولی انگیزه باطلیست اون مراد چی بود؟ اون مراد باطل امیرالمومنین میگفت اینا میگن لا امرت الا لله ما قبول داریم که لا حکم الا لله قانون باید قانون الهی باشه ولی مجری هم میخواد کسی هم میخواد که این قانون الهی رو اجرایش رو عهده‌دار بشه اینا این دومی رو در واقع دارن انکار میکنن میگن کسی نمیتواند امیر باشد حاکم نمیخواد حکم رو میگن ولی منظورشون حاکم است یعنی دولت نمیخواد یعنی دولت نمیخواد حاکم نمیخواد و ایشون البته مخالفت میکنن آنارشیست های قرن 19 هم اینن همین رو میگفتن ما همه میدونیم که این کار فعلا ما میدونیم نشدنیست گرچه که سوسیالیست ها به یک معنا میگن شدنیست اگر ما دولت رو کارگزار یک طبقه خاص بدونیم کارگزار طبقه حاکم بدونیم در آن صورت دولت فرزند یک جامعه طبقاتی خواهد بود مطابق اون تئوری و اگر جامعه بی طبقه شد بی دولت هم خواهد شد این نتیجه قهری اوست بنابراین مطابق تئوری های سوسیالیستی و سوسیالیسم علمی اگر کسی قبول داشته باشه که اون علمی است یعنی واقعا علوم کشف کرده اند یک چنان حرکتی رو در تاریخ در اون صورت میتونه بپذیره که توصیه به جامعه بی دولت توصیه محالی نیست و این جزء دستورهای لغو واقع نخواهد شد اما اگر کسی اون سوسیالیسم علمی رو واقعا مبتنی بر علم ندونه و این رو هم وهمی از اوهام بدونه شبیه همون که خود سوسیالیست های علمی سوسیالیست های تخیلی رو میگفتن شما اوهام میگید یه کسی هم اگه پیدا باشه به خود اینا بگه شما اوهام میگید اون وقت در این صورت دعوت به ایجاد جامعه بی دولت مبتنی بر تئوری است که اون تئوری علما نادرست است و به این لحاظ باطل است یعنی باطله به چه معنا و معنایی که یک دستور لغوی است که حذف خواهد شد و ایدئولوژی که مبتنی بر این باشه یا مشتمل بر این باشه یک ایدئولوژی است که توش ما یک نارسایی سراغ میکنیم میبینید که وقتی که مسئله وارد قلمرو امور اجتماعی انسانی میشه داستان خب خیلی پیچیده میشه به راحتی نمیشه قضاوت کرد دلیلش هم این است که علوم اجتماعی ضعف دارن از این نظر اونها موجودات ناتوانی هستند و این ناتوانی اونا به قلمرو و اخلاق و باید و نبایدها و توصیه های اخلاقی هم منتقل میشه اگر اونا توانا بشن ما هم حربه تواناتری برای بریدن و تصفیه ایدئولوژی ها خواهیم داشت یکی از معیارهای ما البته این بود دیگه و بالاخره ما یک معیاری هم در نهایت باید ذکر بکنیم که این پنج معیارمون برای بررسی و ارزیابی امور ارزشی و اعتباری تمام بشه عبارت است معیار آخرین عبارت است از نداشتن تخالف نبودن تخالف بین اندیشه های اعتباری که در یک ایدئولوژی هست با اندیشه های اعتباری آغازین و مادر که در تبع عموم انسان ها وجود داره ما نمیتونیم البته اثبات کنیم که چرا عدالت خوب است ما اینو نمیتونیم اثبات کنیم ما از اول هم گفتیم اصلا تصورش هم غلطه اگه کسی خوب بفهمه که عدالت خوب است یعنی چی متوجه میشه که اثبات پذیر نیست ابطال پذیر هم البته نیست دلیل منطقی نمیشه آورد براش ولی ما آدما همونطوری که یه میوه های برامون شیرین و خوشمزه است یک موجوداتی برای ما زیباست یک اعمالی برای ما رضایت بخش است و خرسندی آور است یک اعمالی برای ما تنفر آور است و اینا رو ما هیچ اثبات نمی کنیم عدالت هم خوب است و مورد پذیرش ما انسان هاست از اون نظر که انسانیم و ما تا اونجا که نظر می کنیم در تمام انسان ها می بینیم که چنین چیزی وجود داشته می تونیم بگیم یه امر فطری است ما در این نامگذاری هیچ تأکیدی نداریم هیچ مناقشه ای هم نداریم فطری است غریزی است انسان غریزه عدالت خواهی داره بله درسته به این معنا که شما از هر انسانی بپرسید از ظلم متنفر است اگر ایدئولوژی های بیان که با این نوع اندیشه های مادر و آغازین در امور اعتباری مخالفت و منافات داشته باشند اینا هم قابل قبول نیستن. ما نمیگیم غلطند، اصلا غلط و درست اینجا جاری نیست، بلکه مقبول نیستن به دلیل اینکه اندیشه های دیگری مقبولند که اگر ما بخوایم این بعضی ها رو بگیریم مجبوریم از اونا صرف نظر کنیم و صرف نظر از اونا هم برای ما میسر نیست، شدنی نیست. به تعبیر دیگه اگر به مردم بگید که بیاید همه ظلم پیشه کنید، این کار نشدنی است. دوباره برمیخوریم به همون امری که لغو خواهد شد دستور ما و عبس خواهد شد. اینا من حیث المجموع 5 تا معیارند که به کمک اینها میتوان یک اندیشه رو و یا مجموعی از این اندیشه های اعتباری رو، ایدئولوژی رو که کمپلکسی است از اعتباریات، تا بررسی کرد و تا حدودی مقبول از نامقبول اونها رو تمیز داد. یه نکته هم که جزء سوالات رسیده بود و من به او اشاره می باید بکنم و این بحث رو به پایان ببرم این است که می توان از خود اندیشه های پنداری اندیشه های پنداری دیگری را نتیجه گرفت. این کار منطقا میسر است و مجاز است. اون چه که مجاز نبود عبور از پنداری به غیر پنداری یا غیر پنداری به پنداری بود. ما اگر قبول کنیم که عدالت خوب است، یک اندیشه پنداری است، اگر قبول کنیم فلان نوع کار عدالت است، بعد میتونیم نتیجه بگیریم که فلان نوع کار خوب است. فلان نوع کار خوب است خودش یک اندیشه پنداری است، اما از چی زاییده شده است؟ باز از یک اندیشه پنداری دیگری که اون عبارت بود از عدالت خوب است. همچنین است که میتوان این استنتاج ها رو خیلی به عقب برد، خیلی ادامه داد، نتیجه های خیلی نوین گرفت. پس راه استنتاج باز است برای پنداری از پنداری، مادام که روش منطقی رو تعقیب کنیم. اما برای اون پل زدن بین اعتباری و غیر اعتباری البته چنین چیزی رو نمیتونیم مجاز بشماریم. از اون طرف همونطوری که قبلا میگفتیم، ما نمیتونیم به روش های علمی یا منطقی ثابت کنیم که چه چیزی چه ارزشی داره. اینجا یک سوالی رسیده که آیا میشه نشون داد به روش های علمی که استثمار چیست؟ نه نمیتوان. استثمار رو ما قبلا باید روی مبانی ارزشیمون تصمیم بگیریم که ما چه چیزی رو بهره کشی ناروا میدانیم، نامجاز میدانیم. اون چیزی که در عالم خارج اتفاق میفته بین دو موجود این است که کسی کار میکنه و کسی دیگری لذت میبره، بهره میبره، آسایش پیدا میکنه و غیره. چه حدش مجاز است و چه حدش نامجاز، اصلا تمامش مجاز است یا تمامش نامجاز، 100% یک تصمیم ارزشی و اعتباری است. اما همین که این اعتبار رو کردیم که چه مقدارش رو مجاز میدونیم و چه مقدارش رو نامجاز میدونیم، وقتی این اعتبار رو کردیم از این اعتبار اعتبارات دیگه میتوان به وجود آورد. یعنی از این اعتبار میتوان استنتاج کرد که اگر در جای دیدیم فلان مقدار سود به کسی داره تعلق میگیره، خواهیم گفت استثمار شده است و یا بالعکس. اما تصمیم نخستین و تعیین این ارزش و تولید این اعتبار از آن ماست. خود علم تولید اعتبار نمی کند، خود علم تولید اندیشه های پنداری و ابزاری نمی کند. ما سخنمون همینجا به پایان میرسه با امید اینکه شنوندگان ما خودشون با دقت و مراقبت کافی در تمام شنیده ها و خوانده هایی که با او در طول هفته روبرو هستند سعی کنند که این معیارها رو به کار بگیرند، با این شیوه ها که گفته شد استدلال ها رو ارزیابی کنند، نظراتی دارند برای ما بفرستند و تا هفته آینده با اونها خداحافظی میکنیم و از نوبت بعد انشاءالله نوبت بررسی انواع دیگر اندیشه خواهد بود. خدا نگهدار. این سوال ها موند ولی دیگه چاره نبود، ما مجبور بودیم اینجا ختمش کنیم. بله بله، الان ساعت 5:40 است، ما هم کم کم باید بریم آقا، یه درس دیگه ای داریم. بله بفرمایید شما.
همه معتقد بینن که باید ها شدنیه و همه مثل آینده همیشه دوران حکومت خوب بودن پیش بینید، حکومت حالا جهانی یا حکومت ساله. ولی این مسئله که اینجا رو سمیشه اون میدانه که شما متخاب داری که این شاید یه سری باید ها نباید داری سیزی کنه، من میخوام بگم اون اینقدر تنگ و کوچکه که حتی برای باید های خودمون ما پارامتری مثل ایمان توش دخالت میکنه. یعنی وقتی شما حتی آیه قرآنی که یک فرد در برابر ده فرد
یه بله. درست.
آیه ها اینقدر پیچیده است که شما حتی برای این بایدهاش خود فردی که در همون مرتبه شک داره چه برسه که ما بیاییم اینو ثابت کنیم که تمیمش بدیم که بایدهای دیگران حتی نشدنیه. من میخوام بگم خیلی مشکل شما اینو معیار قرار بدیم. البته الان بعضیا در رابطه مثلا با مارکسیسم وقتی میخوان طرحش کنن میان مطرح میکنن که بله جامعه ما مثلا تقاضای این مکتبو نداره. خب این دلیل نمیشه که مارکسیسم بله یا خوب شد. مثلا سه هفت و کل به این دلیل نمیشه اصلا معنی مثلا پس اگر تو آفریقا مثلا مارکسیسم امکان داشته باشه پس اون مارکسیسم که واسه اونجا چیز بشه.
البته اون دومیش اون پس با اون پیش نگوه
نه دیگه اگر خب نه خب پس این حقه دیگه وقتی حقانیت عملی رو ما حقانیت تئوری و ذهنی رو بردیم
اجازه بدید اجازه بدید اگه چیزی نشدنی بود نباید کرد ولی اگه چیزی شدنی بود معنی چیز که باید کرد اینو دومه شما
بخونید میگم حقانیت اینجا عملی رو یعنی اینجا حالا هر چی اسمش بگیم حقانیت عملی رو ما حقانیت تئوری و نظری هم گرفتیم حکومت شماش الان واقعی به عنوان یک واقع اگه بخوایم بررسیش کنیم پس از نظر تئوری و نظری هم بس بپذیریمش یا مارکس رو که مثلا
نه
این چوری شده
نه الان نه اشتباه
امکان داره دیگه وقتی حکومت
ما نگفتیم از چی امکان داره باید کرد ما که اینو گفتیم نه هر که دارد شمشیر حرب باید کرد نه هر که دارد پا زهر زهر باید خورد کی گفته اینا ولی کاری رو که نمیشه کرد نباید گفت ما اینو میگفتیم
اثبات نمیشه خیلی مهمه
بله خب اون یه بحثی که چه چیزی نمیشه من خودم گفتم ما اینجا رو چون ناتوانی این علوم رو میخوریم ولی اون استنتاج شما نکنید
باز علوم هم نمیتونه استاد علوم هم خیلی کوچیک‌تر فیزیکی برخورد میکنه بازم علوم یعنی چقدر مگه توانایی داره
ببینید ما همون اون که میگیم ناتوانه به همین معنا یعنی واقعا تا خوب روش نه ببینید مثلا در حوزه اقتصاد علوم اقتصادی یه مقدار چیزایی رو خیلی خوب معلوم کردن در علومی که به طور اخص راجع به جامعه شناسی میشه خب درسته مسئله خیلی با ایدئولوژی آمیخته شده و مشکله قبول دارم ولی با اقتصاد مثلا نه اقتصاد یه مقدار علمیست که ابجکتیو تر شده از علوم دیگه یعنی واقعا یه نوع گردش خاصی از پول تو جامعه یه جور مخصوصی خواهد بود
من های این حرفا رو این حرفا
نه
این حرفا این حرفا
کمیت
قدریش خیلی قوی تره دیگه
بله 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 ببینید در بحث ایثار و انفاق و اینا اونام تا از یه جایی به بعد تحت شعاع قرار خواهد گرفت توجه میکنید یعنی اونا خودش درسته که به صورت یه فاکتور وارد جامعه میشه هیچ شکی نیست حتی با در نظر گرفتن اون فاکتورها اگر یه نوع روابط اقتصادی مخصوصی وجود داشته باشه مثلا بانک وجود داشته باشه شما مثلا اجازه بدید چنین چیزی خب نمیشه این قضیه رو با هر چیزی وفقش داد یعنی یک رشته دستورها نشدنی خواهد شد تو چنین جامعه‌ای مگه اینکه شما بیاید زمینه رو عوض کنید توجه میکنید حالا تا دو وقت اول کلام است شما چقدر زورتون میرسه که این زمینه رو عوض کنید خود اینا مطلب دیگه یعنی درسته دوباره برمیگرده به فرهنگ مردم به ایمانشون به تبلیغات و به مثلا ممکنه به حتی موضع جغرافیای اون کشور نه به خیلی چیزا ممکنه متکی بشه و پارامترهای خیلی متعددی وارد کار میشه
یعنی شما اومدید یعنی ما میتونیم یه نتیجه گیری غیر اعتباری یه اعتباری در جامعه داشته باشیم که از این طرف یه سری فاکتورهای غیر اعتباری و اعتباری در کنار هم تداخل چیز کنیم عمل کنیم
دوباره بگید
یعنی یه سری پارامترها بانک هست یا نیست به سر اعتباری بگید
بله
بهره ربا چقدر هست بالاست پایینه خب ایثار هست یا نیست تقوا یا ایمان هست یا نیست که این اعتباری هست
در کنار نیست
دیگه ایثار
یه واقعیت
اگر باشه یعنی دستور مثلا شرعیه مثلا ثواب داره اگه این کار بکنه
ثواب داشتنش اعتباری ولی اگه کردنش
یه
واقعی
یه نتیجه‌گیری اینه که ایدئولوژی ها هر آن متکامل میشن یعنی ایدئولوژی به سوی کمال داره میره این نتیجه‌گیری میشه از صحبت شما کرد که ایدئولوژی اصولا داره
ایدئولوژی با تفکیه کامل میشن آره
یعنی ما اگه ایدئولوژی رو ثابت کردیم فردا بس دوباره بیم ثابتش کنیم اگر یه
ایدئولوژی رو نمیشه ثابت کرد
نه اگر ثابت کنید مقبولیت شو
بس مقبولیت شو
بس با در رابطه با
بله این بله این ایدئولوژی اتفاقا ببینید ما حالا اینجا میتونیم اجتهاد رو یه ذره معنی کنیم اجتهاد باید از کشف ناشدنی ها این یه مسئله مهم نیست ما اینجا یه مقداری به ابهام یعنی ابهام نه ولی اختصار گفتیم ولی این به نظر من یه فتح بابی است اصولا برای رابطه کشف واقعیت با امور اعتباری. منطقه از این بکدور، از این پشت سر با میان، از اون نشدنی ها وارد چیز میشیم، امور اعتباری میشیم. بله این طوری.
یه سوال کوچیک به یه پیشنهاد. من پیشنهاد میکنم اول که اگه ممکنه بحث سوالیاب رو بیشتر بکنیم. خیلی
سوال بیشتر از
و اگر ممکنه با من اینجا حتی یه آدرس بدین که اگر میشنه و سوال هایی دیگه بسید یه مطرح کنید چون خیلی مهمه.
بله این جز به اون صورت بله. مفهوم نخواهد شد در اساس
خیلی مهمه.
اگر زنگ دوم شد نه آخه یه سوال کنید الان که من سوال کردم اگر آخرش به خود واقعا به خوش نمی آمدن سوال اصلا محرکش میشد.
ایشون سردش همون بود. ببین آخه ایشون چند ساعتش یه وقت اینجا کلاس درست برای ما یه جور حاضر مطلوب شد یا حتی ما خواهی نوال داری هم در آسان خواهی جاسوسان دیگه و هم در آسان
خواهی
نه خطاب و در آسان با رادیو که یه ادهی چند میشه ما یه ساله شخصی خودم رو یه ساله که ممکنه با یک کلام جواب داده بشه بخوام مطرح بکنیم شنونده اصلا
پیچ
میشه و حسای سر بیاره
یه سوال هم شبیه
به هم دو قسمت
من به نظر
نه یه سبب رادیو کلا زرد یه سبب
نه ببین من
این هم اشکال برای اونا هم هست دیگه
من جوی برای ساعت اول ایشون تماما صحبت بکنم ما سوال ها رو یادداشت میکنم اون ساعت بینوبین سوال ها رو میدیم ایشون بعضیش همین جوری میگه که زیاد مهم نیست طرح بشه بعضیش مهم هست اون وقت ساعت دوم که شروع به صحبت کردن ما همون سوال رو که تشخیص دادیم که مفید هست برای اون نوار و برای دیگران او رو طرح کنیم یعنی ما یک برنامه هدایت شده رو بریم اونجوری همجوری میاد و واقعا شنونده مردم شما و ایشون که سوال کردید خارج از اون چیزی که حواله داشتیم من یه مقدار یه چیز شدم حسرم حتی که با سر بر واسه که حالا شنونده تو رادیو چه بسا حسرش سر بره بگی که چیزی نیست
اون روش این جلسات پیش اجرا شد فکر میکنم بهتر باشه
چرا خودش داره میده من بله آره این پیشنهاد شدینم بد نیست فقط در یه موردی یک چیزم بیاد یعنی فقط یه دفعه صدای کسی دیگه شنیده بشه فقط باب بله و الا چیزه سوالاره به نظر من پیشنهاد بهتر بود اگر باشه جلوی من خودم مثلا ترجمه میکنم حدودا چقدر وقت خواهد گرفت یه رو بی 20 دقیقه آخر بس
بیشتر هدفش بس آموزش ما چیست میشه بیشتر ماهای ما جمع شدیم که به نوایم دیگه اگر بشیم نوایم دیگه
حالا برو تو مطرح نیست
حالا کم خصوصه
بینید بازم من اون سخن رو باید تکرار کنم متوجه هم شما چی میفرمید من سخن رو بازم تکرار میکنم یه وقتی که شما میگید که ما از دیدن یه چیزی یه امری برامون تداعی میشه درسته مثلا حالا مثال روشنتری من بخوام بزنم وقتی آدم دردش میاد مثلا میگه آخ نیست از این که دیگه چیزتر نیست نسبت کلمه شکنجه با خود شکنجه شاید تازه کمتر از اینم باشه ولی وقتی آدم یه امر دردناکی هست داد میزنه آخ میگه اینطور نیست شما میخواد بگید که اینا اعتباری نیست ببینید من اینو میخوام بگم یه وقتی که شما میگید که این امر مثلا دیدن ماه خودش منتهی میشود به خروج فلان کلمه از دهن آدم یا پیدا شدن فلان تفکر یا فلان تصور توی ذهن بله این اعتباری نیست ما هم قبول داریم تا اینجاش که حرفی نیست یعنی هر کسی ماهو میبینه لابد یه چیزی تو ذهنش پیدا میشه یه کلمه ای پیدا میشه هر چی میخواد بشه ولی بعد اگر اومدیم و گفتیم حالا ما اینو علامت او قرار میدیم یعنی میگیم شما هر جا اینو دیدی بدون که ما اونو میخوایم بگیم این که دیگه قرارداد دیگه یعنی یه مرحله تولید و تولده که قرارداد نیست دیدن ما مواجهه با ما منتهی میشود به حصول امری در ذهن یا در زبان ولی یه مرتبه دیگری وجود داره میگیم که ما از این به بعد میخوام این دومی رو علامت اولی قرار بدیم قرار میخوام بدیم که اگر شما حتی ماه رو هم ندیدی اینو که دیدی بدون ما اونو میگیم توجه میکنید فرق میکنه دیگه این دومی قرار دادیست طبیعی هم هست بله
یکی این در
روکه
با
جلسه
قبل
که
شما فرمودید که مثلا یه کنفرانس هست یا
نه. ببینید یه وقتی که میگیم که فلانی رو باید قصاص کرد، این اعتباریست. ولی وقتی که میگیم اگر قصاص کردی فلان اثر رو داره در عالم خارج، این که دیگه اعتباری نیست. قصاص کردن اعتباری نیست. این که کسی بره یه کسی رو چوب بزنه، شلاق بزنه، دستشو ببره، این که اعتباری نیست. میگه فلانی دست فلان رو برید مثلا. ولی این که باید قصاص کنه اعتباری است. توجه میکنید تکلیفی به منزله این که مکلفید که قصاص کنید اعتباری است. ولی اگر کسی خود عمل قصاص کردن رو انجام داد، این که دیگه عملی رو انجام داده.
وقتی قیامت
ایدئولوژی مالکیت نهانی اعتباری میشن
باشون. چیا فرمودین؟ قیامت ایدئولوژی و مالکیت.
قیامت چرا چیز باشه؟
نه
اینکه شما میتونید مستاق پیدا کنید. اگه چیزی رو ما مستاق نتاسی پیدا کنید
راست دروغ هم شما راست دروغ هم نمیشه.
ای آقا این حرف میشه راست باشه یا نمیشه راست باشه؟ ببینه اشتباه نکنید، ما نگفتیم میتونیم اثبات کنیم، فقط اگر چیزی امکان راستی و دروغی در او بود این کافیست که غیر اعتباری باشه. توانایی ما بر اثبات یا ابطال بحث دیگریست. ببینید وقتی که ما میگیم که سیمرغ این اعتباریست و غیر اعتباری، غیر اعتباریست. درست سیمرغ پیدا نمیشه، ولی این یه چیزیست که اگر پیدا شد این راست، اگر هم نشد دروغه. پس این اعتباری نیست. ولی میگیم اسم ماه ماهه، این معنیش این نیستش که ما نمیتونیم بریم ببینیم راست یا دروغه. راست و دروغ معنا نداره در اینجا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ معقول نیست اصلا راست و دروغ. درست مثل این میمونه که شما مثلا فرض کنید که طول یه چیزی رو ندونید. خب آدم وقتی طول یه چیزی رو نمیدونه، نمیدونه، ولی بخیه طولی داره، بالاخره شاید یه وقتی بتونه اندازه بگیره، فرض کنیم تو هیچ وقت هم نتونه اندازه بگیره، بالاخره یه طولی داره. ولی یه چیزایی هست اصلا درباره اونها طول معنا نداره. مثل اینکه بگیم عدالت طولش چقدره، این اصلا معنی نداره راجع به طول درباره سخن گفتن. نه اینکه یه طولی داره ما نمیدونیم طولش چقدره و زورمون نمیرسه که اندازه گیری کنیم طولشو. دو مرحله است. ما میخوایم بگیم که امور اعتباری اصلا صدق و کذب بر نمیدارند، نه اینکه دارن و ما نمیتونیم بفهمیم. قیامت صدق و کذب برداره، یعنی ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه، همچو عالمی. همین کافیست برای اینکه اعتباری نباشه. ولی مالکیت نه، من مالکیت رو طرح میکنم، خودم هم یادداشت کردم که بحثش رو بکنم. ایدئولوژی هم مجموعه، نه پیامبری اعتباری نیست. پیامبری یعنی بالاخره یه نفر یا تماس با یه منبع وحی داره یا نداره. پیامبر یک معنیش این باشه کسی که پیام آور باشه از ناحیه خداوند. این چیز اعتبار نیست، واقعیتی است. شخص درست میشه فرض کنید
ذاتاً پیامبره.
بله ذاتاً دارای این قوه، این نیرو هست که مثل که میگیم کسی عاقله. عاقله یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم عاقله، ما قرار داد کردیم، یا اینکه
پیامبری با امامت با ریاست
یه دو مرتبه است. وقت پیامبری رو به منزله مقام اجتماعی شما میخواد بگیرید، اون اعتباریه. نه پیامبری که فقط اون نیست، پیامبری به منزله خصوصیاتی در یک شخص که او رو توانا میسازد برای تماس با یک مبادی دیگری برای دریافت یه نوع ادراکات مخصوصی. این یه توانایی ذهنی و روحی خاصه که دیگه غیر چیزه، غیر اعتباری است.
استاد چه فرقی هست بین جاذبه به عنوان یک قانون و جهاد به عنوان یک تکلیف
و جهاد
به عنوان یک تکلیف و چراغ قرمز به عنوان یک قرارداد اجتماعی؟ اصلا این بایدها و نبایدهای بشری با الهی چه فرقی داره؟
از جنبه اعتباری بودن چه فرقی داره یا از جهات دیگه؟ از جهات دیگه فرقی داره که حالا مورد نظر ما نیست، ولی از جنبه اعتباری بوده هیچ فرق نداره، همه اینا اعتباری هست. اما این که میفرمایید که چه فرقی است بین جاذبه و جهاد به منزله تو قانون،
الدومی تکلیف هم هست به تکلیف نیست؟
کدوم؟
جاذبه تکلیف نیست؟
نخیر، بله، یعنی اون یه قانون اعتباری است یه قانون غیر اعتباری است. یعنی حتی همون خداوند که زمین را آفریده، دیگه آفریدن زمین عین آفریدن جاذبه است. یعنی نمیتوان ماده رو، جرم رو آفرید ولی میدان جاذبه ای نیافرید. یعنی این دوتا مستلزم همند. با مصنوعی و قرار دادی نیست که میدان جاذبه به زمین داده می شود، ولی همه خداوند می تواند که قانون جهاد رو وضع بکنه و می تواند وضع نکنه. برای گروه این قانون باشه و برای گروه این قانون نباشه. توجه میکنی؟ از این لحاظ قانون جاذبه قانون خارجی است، قانونی است که متکی به موجودیت زمین و اجرام است. ولی جهاد 100% اولا متکی به خواست خداوند است که این قانون رو بخواد یا نخواد، و ثانیا در مرتبه دوم ما نمیتونیم از جاذبه فرار کنیم. البته منظورم این است که اون مشخصاتی رو که موجد جاذبه است وقتی بود دیگه از جاذبه نمیشه فرار کرد. اگر ما جرم داریم، اگر نزدیک زمینیم، خب دیگه ما در میدان جاذبه ایم، ولی میتوان از جهاد فرار کرد.
اصلا اینا تابع شرایط نیستن.
چیا؟
هم اگر در مورد جاذبه شرایطی هست بدن میتونه تحت اون شرایط توی میدون باشه یا بره بیرون از این میدون، واقعا میشه دیگه؟
بله میشه.
همون به نوعی در مورد جهاد هستش. اگر من در فلان سن باشم، در فلان بحث باشم، باید این با به همون ها همین بحث سختی شدی کنم هم
باید بکنی. یعنی چی؟
یعنی
نمیتونی فرار بکنی؟
نه.
چرا نه؟
فرق
در تمام
بینید فرق بین مثلا قانون بیمه یا همین چراغ قرمز راهنمایی با جهاد. در مورد جهاد ما به عنوان یک قبول کردن یک اعتبار نمیتونیم فرار کنیم، در مورد چراغ قرمز میتونیم واقعا فرار کنیم.
میتونیم یعنی چی؟ یعنی مجازی یا اینکه
مورد که اصلا تغییر پذیره در طول زمان.
نه ببینید، از جهاد نمیتونید فرار کنید یعنی چی؟ یعنی واقعا عملا نمیتونید فرار کنید یا نمی باید فرار کنید؟
نمی
باید. پس بحث باید است بازم، ولی میتونید فرار کنید. توجه میکنید؟
در مورد جاذبه میتونید فرار.
ببینید حالا باید فرار کنید یا نباید فرار کنید. باید و نباید نداره. خوب توجه کنید. اون وقت در جاذبه شما کجا میتونید فرار کنید؟ هر وقت میل شما کشید میتونید از جاذبه فرار کنید؟
اون
طبعه واقعا پیشرفت
علمه.
آها، یعنی پس ببینید اینجوری نیستش که شما به هر ترتیبی بتونید از جاذبه فرار کنید. یعنی شما در واقع به کمک یه قانون دیگری از قوانین طبیعت میتونید از جاذبه فرار کنید. درسته؟ مثلا فرض کنیم یه چیزی ما پیدا کنیم که اگه اونو داشته باشیم، مثلا همین هواپیما، مثلا میگن البته اون فرار از جاذبه نیست، ولی به هر حال از اینکه ما سقوط کنیم فعلا به یه ترتیبی ما میتونیم صعود کنیم. ولی این معنیش نیست که شما جاذبه رو لغو کرده اید. جاذبه سر جاشه. شما یه قانون دیگه ای رو به کمک طلبیده اید. ولی در مورد این که شما باید جهاد کنید اگر جهاد نکردید چی شده؟ خب این باید رو لغوش کردید دیگه. یعنی نکردید این کار رو. معنیش اینه. و اونم اینطوری نیستش که جهاد، یعنی جهاد باید جهاد کرد یا موظف بودن به جهاد مثل یه میدونی باشه که دور شما رو گرفته باشه. اینطوری نیست. تصمیم شماست فقط، نخواستید نمی کنید. معنیش اینه دیگه. تفاوت خیلی بارزه بین این دوتا. ببینید اجسام نمی توانند از قوانینی که بر آنها حاکم است فرار کنند، هیچ جسمی. حالا در یه شرایطی قانون جاذبه بر اوست، در یه شرایط دیگری یه قانون دیگری بر اوست، فرق نمی کنه. ولی وقتی تو شرایطی است اون شرایط دارای قانونی است، دیگه از اون قانون نمیتونه فرار بکنه. مگه نیست؟ شرایطشو عوض کنید معنیش اینه که قانون دیگری رو به سر او حاکم کرده. ولی در مورد دزدی و نمیدونم قتل و جهاد و همه این حقوق و وظایف چجوریه؟ خب اینا هیچ کدومش اینجوری نیستش که قانونی به سر کسی حاکم باشه که وقتی در اون قانون نتونه فرار کنه. در هر موردی شخص میتونه زیرش در بره، لغو کنه. هیچ لزومی نداره که بگیم که قانونی به سر او حاکم است. تفاوت اینا اینه. از این نظر هیچ فرقی نداره با مسئله رانندگی و نمیدونم این حرف. هیچ فرقی نمیکنه. تنها تفاوتش این است که او امر خداونده و این کار بنده های خداونده. و ما به امر خداوند وقع بیشتری میگذاریم، یعنی در برابرش تعهد بیشتری داریم. همین. و اینا به لحاظ بافت و جنس اینا هیچ فرقی ندارن با هم. فرق نمیکنه. خداوند هم گفته وقتی که این سخن رو شنیدی بدون که باید بری به طرف جهاد. همون رو گفته دیگه، وقتی که فلان وضع رو دیدی بدون که باید مثلا مبارزه کنی. بشه که میگیم وقتی چراغ قرمز رو دیدی بدون که باید وایسی. هر دو تا مشتمل بر بایدن، هیچ فرق نمیکنه. ما فقط به یکی اهمیت بیشتری میدیم چون به واضع اونها اهمیت بیشتری میدیم. و تازه اهمیت دادن هم خودش هم اعتباری است، میشه لغوش کرد. عرض می شود که خب اگر سخن دیگه نباشه ما چیز میکنیم. بله.
اما مجموع ارزش ها رو شما
بله.
اعتباری میدونید یا اعتباری نمیدونید؟ اگر وقت اعتباری بدونید شما چه دلیلی دارید برای اینکه ایدئولوژی حق یا ایدئولوژی باطله؟ نمیشه دلیلی آورد که این ایدئولوژی مثلا غیر از ما ایدئولوژی باطلیه. از این نم در مورد اعتباریات یک کمال نقص رو شما چه مبدعی میگید بسش؟ اعتبار میکنید که چرا قرمز ممنوع سبز؟ آیا اینو منافع شخصی رو مبدا قرار میدید که اینو این اعتبار کردید، یا مثلا در مورد حال دموکراسی که میگید اکثریت مردم میشه اون قانون حق یا اون قانون درست، اینو چی رو مبدا ما میگیدیم؟
که چی اون قانون
کمال نقص میتونه که کنید برای مثلا؟
نه، کمال نقص خودش جز امور ارزشیه.
چجوری که ما اعتباریات پذیروف ما به چه اعتباری میگیم مردم اکثریت رأیشون مثلا در مورد این مسئله خوبه درسته درست مادرش شاید کجا بیمیرید؟ چون
ما هیچ وقت اتفاقا در امور در رأی دادن هیچ وقت نمیگیم اینا درست یا نادرست.
مثلا جمهوری اسلامی رو اینجا چیز کردیم اکثریت آرای مردم گفتید این درست؟
نه ما نگفتیم درست. کی گفت درست؟ من درست
نادرست
هم نگوشی، برای اینکه اینجا مشمول و درست و نادرست واقع نمیشه.
چیه
اینجا؟ چی؟ این مقبول همه همه دلیل چی؟
دلیل این
رعی گیری
چی بود مثلا؟
دلیل رعی گیری این است که ببینیم این کار چی؟ اتفاقا ما اکثریت اعتبار میدیم فقط بهش. ما از قبلم اینجا اتفاقا گفتیم که رعی گیری هیچ وقت برای امور حقیقی نیست. اگر یه مسئله حقیقی باشه برایش رعی گیری کسی نمیکنه. یعنی شما اگر بدونید یه چیزی درسته، ما برای کرویت زمین که رأی گیری نمی کنیم. یعنی واقعا این کارو میشه کرد به نظر شما؟ پس معلومه که راجع به ما برای خود ایدئولوژی هم رأی گیری نمی کنیم. ما برای اینکه بدونیم که مردم اینو میخوان یا نمیخوان رأی گیری میکنیم. و چون مردم بله چون مردم قبول نخواستن اون ایدئولوژی پیش نمیره.
پیش نمیره. چون مبارزه میکنه وقتی برابر اون تفکر
در برابر
تفکر
میاد
مبارزه
میکنه. کدوم
تفکر؟ مثلا یه تفکری در یه مرگ اکثریت مردمی یه تفکری برای خودشون دارن که دوست دارن ایدئولوژی مثلا تشیع.
درست.
آیا وقتی اون در یک جامعه مقبول بود شما میایید شما به خودتون حق میدید که بیاید مبارزه کنید با ایدئولوژی؟
این بستگی به ایدئولوژی من داره.
شما معاویه
خود مبارزه امر اعتباری است، یعنی باید مبارزه کرد. من این کاملا بستگی داره به ایدئولوژی من. یه ایدئولوژی ممکنه بگه نه نباید مبارزه کرد. یه کسی هم
چرا اون ایدئولوژی میگه باید مبارزه کرد؟
این دو مسئله است. ببینید من میخوام بگم که این چرای حرف دیگری است، در اینکه این حرف اعتباری است یا نه مطلب دیگری است. در اینکه باید مبارزه کرد با ایدئولوژی که مورد قبول ما نیست یه امر اعتباریه.
یا
آقا باید
مبارزه این دلیل چیزی که برای ما قابل قبول و درست بودن،
دلیل
درست بودن چیه؟
ما درست و نادرست نداریم اینجا. ما نمیخوایم دلیل بیاریم اینجا. خب یه اعتبار دیگه هم اگر ما بگیم وقت بعد شما میگید به چه اعتبار اونو گوشت؟
نه منظورم اینه که شما آیا
ما به یه اعتبارات ممکنه یه کسی منافع شخصیش باشه ممکنه، ولی میخوام بگم که این سوال درست شبیه سوالیست که در امور علمی و فلسفی هم ما میگیم. اونجا هم ما بالاخره به بدیهیات اولی برمیگردیم. یعنی این که چیزایی که اگه یه کسی هم از ما بپرسه دیگه آخ شما چرا میگی خودت هستی یا میگی دنیای خارج هست، ما زیاد دلیلی هم نداریم براش بیاریم. یعنی واقعا اگه کسی گفت نه ما هم میگیم خب شما بگو نه، چی بگیم دیگه، حرفی نداریم بزن. بله
شبهی نداره با این مسئله.
چرا اینجا هم اینطوریست؟ چرا میخوام بگم اینجا اینطوریست؟ برای اینکه در اینجا هم ما به یک مبادی اولیه میرسیم، یعنی اعتبارات اولیه میرسیم که به نظر ما این اعتبارات کمابیش برای همه مورد قبوله. حالا اگر یه کسی بیاد بگه من قبول ندارم، ما میتونیم براش دلیل بیاریم شما قبول کن. ببینید به نظر ما، به نظر هممون، مثلا عدالت یه چیزیست که همه میپسندنش، توجه میکن. البته ما دلیل نداریم برای اینکه عدالت درست است. اصلا عدالت درسته یعنی چی؟ نه درسته نه غلطه، هیچ کدوم. عدالت ما به ازای خارجی نداره، عدالت یه تصمیم است، یه ارزش است. ولی توجه بکنید، نه در این که ما اسم چی رفتاری رو میذاریم عادلانه یک بحثه، در این که عدالت خوب، بله نبینید الان دارم همین عرض میکنم، یه رفتار مخصوصی رو شما اسمش میذارید عادلانه، یه رفتار مخصوصی رو اسمش میذارید ظالمانه، تا اینجاش عیبی نداره. ولی در این که عدالت خوبه، یعنی اینجوری باید باشه، یا ظلم بده، اینش دیگه ما هیچی نداریم، دلیل هم نداریم براش، دلیلی وجود نداره. شما دلیل داری عدالت خوبه رو هر من ببینم؟
چرا من رجوع قبلی بده میام؟
چی آقا؟
چرا رجوع قبلی بده؟
شما بگین. شما من هم همینه میخوام بگم، میخوام بگم بدتون میمد، ولی دلیل بیارین. بله دیگه، شما دلیل بین عدالت خوبه بیارین دیگه، بفهمید. بنده من نه، من میخوام بگم دلیل وجود نداره. من اینو میخوام بگم، شما که میگین دلیل هست بگین، من که شما نه از من مطالبه دلیل بکنید. آره چه دلیلی وجود داره واقعا؟ هیچ دلیلی وجود نداره. من نمیگم عدالت بده، منم اتفاقا عقیده دارم عدالت خوبه، ولی دلیلی وجود نداره که عدالت خوبه.
نه
آقا نه،
ما دلیل
داریم.
ما وقتی کمال مطرح میکنیم، اگر کمال نقص رو مطرح نتونیم بکنیم اصولا، یعنی مبدا ارزشی نداشته باشیم، میتونیم بگیم کسی که مبدا ارزشی نداره، شما میتونیم بگیم میکروفون خوبه، میتونیم بگیم نه این میکروفون بده. ولی وقتی ما مبدا ارزشی داریم، میتونیم برای هر مسئله ای با اون مبدا ارزشمون تناسبی برقرار کنیم و بگیم خوبه و بده. هرچی که جل بالا به اون مبدأ ما هرچی نزدیکتر باشه اون نظر ارزشی، میگیم که این خیلی خوبه، ولی اگر دور باشه میگیم بده. و عدالت ظلم رو درست در همون مبدأ مطرح
میکنیم. منم قبول دارم، منم اتفاقا میخوام همینو بگم. منم از اون که گفتم نه ببینید، منم اولش عرض کردم شما باید یه مبنای ارزشی اول قبول کنی که اونم اعتباریه، اونم اعتباریه، منتها اون اعتبار اولین اعتبار شماست و بقیه اعتبارات از اون میریزه.
مبدأ ارزشتون در خود اسلام و مبدأ ارزشون میگیم خدا.
بله.
اعتبار اینه دوباره ناهر درست و نادرست شما باید رو نمیتونید ثابت کنید.
نه خب ما نمیتونیم. ببینید خداوند خوبه، بله ببینید خداوند خوبه، یعنی همه او رو خوب میابند. وقتی که ما یه جوری، ببینید خوب از کجا درست شده؟ از اینجایی که ما وقتی که مواجه میشیم با یه چیزایی، اینا رو خوب میابیم یا بد میابیم. توجه میکنه خوب صفت خارجی هیچ موجودی نیست، حسن و خوب.
چرا دیگه؟ برای مبدأ ارزشی تو حالا شما میگید اعتباری با برای مبدأ ارزشی تو اصلا استدلال دارید یا ندارید؟
نه نداریم.
نداری؟ نه. مثلا اگر غیر از خدا مثلا کسی دیگری یا مبدأ ارزشی دیگری بودش، مثلا آسمان و زمین فساد
کش نمیشد. نه اون در جنبه ارزش قضیه نیست، اون در جنبه وجود اشیاء. لفسدتا نه به معنای فساد اخلاقی، اونجا به معنای فساد یعنی به هم میخورد نظام عالم. این آقا در بله، ولی این در وجود خداوند، در امور غیر اعتباریه، در بودن خداوند. اگر یه خدای دیگه بود نمیشد، دنیا و زمین برپا نمیمون، پایدار نمیمون، به هم میریخت، اصلا معدوم میشد.
برای این مبدأ
ارزشی
استدلال میاره.
آقا برای این مبدأ از جنبه ارزشی بودنش نه، از جنبه غیر ارزشی بودنش نه، از جنبه موجودیت و مقوم عالم بودنش که اون استدلال هست. و اون آیه که شما میفرمایید، نه ما برای اون نمیخوایم استدلال بیاریم، ما برای امور ارزشی میخوایم استدلال بیاریم.
حالا اون مسئله مثلا
کم ظاهرا چون منم
شما برای
ببینید، من فکر میکنم که یه خلطی در اینجا در صورت میگیره. من البته قبول دارم اینا همش قابل بحثه و بحثا خیلی مهمی هم هست. من میخوام اینو بگم که ببینید دو تا مطلب با هم دیگه مخلوط نشه. یکی این که چه اندیشه‌های اعتباری است و این ویژگی هایی که ما گفتیم توش صادقه یا نه. همین. در مرتبه دوم این که ما اندیشه‌های اعتباری از کجا میاریم، ریشه شون چیه، نمیدونم اعتماد به اونا چجوری میشه کرد، فلان اینا کاملا چیز دیگری است. منم مایل نیستم تو این بحثایی که میخوایم پخش کنیم اینا با هم مخلوط بشه. بلکه به عکس ما همش هدفمون این است که به افراد یاد بدیم که قاطی نکنن چیزها رو با هم. ما خودمون هم نباید مبلغ این قاطی کردن باشیم. از این نظر من معتقدم که ما اینا رو در جای خودش طرح بکنیم. ما فقط الان داریم معیار میدیم برای اینکه چی اعتباری چه غیر اعتباری. بعد قبول دارم ذهن، بله ذهن میاره بیاره اما حرفی نده، ولی ما میخوایم به ذهن بگیم که اینها دو جور سخن است. ممکنه که یه کسی اینا هم که میشنفه مثلا یه وقت یاد خاطرات کودکیش بیفته، میاره ذهن، ولی ما چیز نیست. من میخوام همینو بگم، من میگم منطقا اینطور نیست. این تدار بله، ولی چیزه از میشود که در حال من میخوام بگم که اینا دو تا مسئله است. بعد ما بله سوم شما هم چیز سوال داشتین؟ بله باید که من خودم هم باید برم. بله ما جلسه سوم رو شروع میکنیم، ضمناً بعضی از این